بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته نکاتی مطرح شد و وعده داده شد که تاریخ یهودیت در طی جلساتی خدمتون ارائه بشه بر پایه آیات قرآن. به این تصمیم به این جهت اتخاذ شد که اوضاع روز جامعه و بحران پیش اومده سبب شده که حرفهایی از طرف برخی از متجاوزین، حرفهایی به ظاهر جذاب و دلفریبی در فضایی مطرح بشه که البته بر اثر برخی کمکاری ها از جانب عده‌ای درست به نظر برسه. در واقع بر روی اندیشه ها کار میکنن در طیف جوان و نوجوان و وعده هایی میدن که برخی در تصمیم گیری نسبت به اون وعده ها دچار تشتت میشن. ما عرض کردیم که قضاوت درست برای اتخاذ موضع درست و تصمیم درست نباید بر پایه ادعای فلان یا دعاوی بهمان باشه. صحت و کذب ادعاها باید در آینه تاریخ بررسی بشه بی طرف. برای همین قرار شد تاریخ یهودیت از اول تا آخر به صورت خلاصه و ساده بیان بشه تا حجت در داوری ها بر اساس برهان تاریخی صورت بگیره، نه بر پایه حدس و گمان و ظن و اینگونه مسائل. اما پیش از پرداختن به تاریخ یهود، اون هم بر پایه آیات قرآنی و حواشی اون، نخست وعده کردیم که به صورت خلاصه نکاتی رو در باب حکمت بازخوانی تاریخ و فواید اون مطرح کنیم. علتش هم اینه که اگر ندانیم که ما با چه روی کردی به سراغ خوانش تاریخی بریم و چگونه با تاریخ برخورد کنیم، ثمره‌ای که از قبل بازخوانی تاریخ باید شامل حال ما بشه گاهی مغفول میمونه و صرفاً یه سری اطلاعات جمع میکنیم که صحت و سقمش رو شاید نتونیم درست بررسی کنیم و همون اطلاعات و آگاهی ها باعث انحراف ما بشه. لذا ما باید یک الگوی ساختاری در راستای مطالعه کتب تاریخی رو ارائه بدیم پیش از آن که بخوایم تاریخ رو مطرح بکنیم. یعنی استفاده درست از تاریخ، مواجهه درست از تاریخ، بهره‌وری درست از تاریخ منوط به اینی که بدانیم چگونه باید با تاریخ برخورد کنیم تا به حکمت بازخوانی تاریخ برسیم. پس بهتره که اول راجع به اونا حرف بزنیم تا هر کتابی رو که در دست مطالعه قرار دادیم یا هر مطلبی رو که شناختیم شنیدیم در اون جدول، در اون قالب بگذاریم و بعد بتونیم بهترها رو انتخاب کنیم. از اینجا شروع میکنم که خب قرآن کریم بخش زیادی از آیاتش رو به تاریخ اقوام، ملل، انبیا و پیشینیان در یک کلام اختصاص داده. این روی کرده قرآنی سبب شد که مسلمون ها یک نگاه ویژه‌ای به تاریخ داشته باشن. به نوعی هم خود قرآن به تاریخ، بازخوانی تاریخ، بیان تاریخ، روایت تاریخ می پردازه، هم طبق آیاتی که در ضمن بحث خواهیم خواند هم تشویق می کنه هم ترغیب می کنه. گاهی مستقیماً تشویق میکنه، ترغیب میکنه، سوق میده. گاهی مثلا پیامبر اعظم رو به عنوان اسوه مطرح میکنه. خب اگر قرار باشه ما پیامبر رو اسوه قرار بدیم، قطعاً باید بدانیم که سیره اینشون چگونه بوده. این باعث شد که برخی به سیره نگاری روی بیارند، برخی به تکنگاری، تاریخ نویسی تقویمی، نسب شناسی، تا حدی که 40 شاخه تاریخ نگاری رو به صورت تخصصی در اسلام مطرح می کنند و این نگاه در اسلام فرق داره با سایر مکاتب و ادیان. مثلا صاحب کشف الظنون جناب حاجی خلیفه در قرن 10 و 11، ایشون میگه که من بیش از 13,000 عنوان کتاب تاریخی بررسی کردم، به اونها دست پیدا کردم که برخی از اونها بیش از 80 مجلد بوده. البته این نظر جورجی زیدان هم هست که به عنوان یک مورخ بسیار برجسته، این که مسلمون ها به طور ویژه و بیش از دیگران به تاریخ اهمیت دادن و به تألیف و تحقیق و تحلیل در تاریخ اهتمام ورزیدن. علتش هم نگاه قرآن و در مرحله بعد احادیث تاریخی بوده. این مطلب اول. مطلب دوم اون که تاریخ بعضی گفتن یک واژه عربی است، بعضی گفتن یک واژه فارسی است. در انگلیسی هیستوری یا که برگرفته از واژه ایستوریا از زبان یونانی است، به معنای سرگذشت اقوام پیشین. برخی گفتن از جهت لغوی به معنای تعیین وقت یا وقت معین یا شناساندن وقت. مثلا هرودوت پدر تاریخ میگه تاریخ یعنی مطالعه و بررسی روزگار گذشته. دانشمندان بزرگ اسلامی مثل ابن خلدون هم در تعریف تاریخ گفتن سرگذشت ملت‌ها، سیره پیامبران، سیاست سلاطین و این گونه مسائل. اما جناب استاد مطهری تاریخ رو به دو بخش نقلی و علمی تقسیم میکنه که بخش نقلیش به گذشته مربوطه و بخش علمیش در واقع تحلیل تاریخ، استنباط قوانین کلی از تاریخه که دیگه فراتر از زمانه. در نگاه قرآن و حدیث دانشمندان اسلامی این به این نکته رسیدن که تاریخ فراتر از اطلاع از اوضاع گذشتگانه، چون همواره با عبرت مطرح میشه. تاریخ رو یکی از منابع معرفت انسانی میدونن که در جاهای دیگه چیزهایی که در تاریخ گاهی یافت میشه در جاهای دیگه یافت نمیشه. از این منظر تاریخ برای عبرت و چراغ راه آینده است. به تعبیر ابن خلدون مطالعه تاریخ میتواند به انسان دوراندیشی را بیاموزد. خب به جهت همین تشویق ها 5 مکتب برجسته در اسلام شکل گرفت که اینها با تفاوت های خاص خودشون به تاریخ نگاری پرداختن. مکتب حجاز که خصوصیات خودش رو داره، مکتب تاریخ نگاری عراق با محوریت بصره که باز ویژگی های خودش رو داره، نمیخوام طولانی بشه، مکتب شام، مکتب یمن و مکتب ایرانیه که با رویکرد شعوبیگری نوشته شده. در هر صورت خوبه که ما در همین آغاز کار به چند تن از تاریخ نگاران بزرگ اشاره بکنیم که در ضمن اون معرفی کتاب هم صورت بگیره. خب پیشتازان در اسلام در مورد تاریخ نگاری یکی عبان ابن عثمان ابن عفان یا عروت ابن زبیر یا محمد ابن شهاب زهری است. اینها در مورد مسائل تاریخی روایت تاریخ رساله هایی دارن، اما به طور منسجم شاید بشه گفت که اولین کتاب تبویب یافته از طرف مورخین مسلمان کتاب محمد ابن اسحاق، ایشون متولد 881 و متوفای 150، به نام سیرت الرسول که از آغاز خلقت شروع کرده. خود این کتاب ظاهرا در دسترس نیست البته، اما آنچه که از این کتاب مفید بوده در سیره ابن هشام اومده. نفر دوم ابو مخنفه، شخصیت مشهوریه به واسطه نگارش مقتل الحسینی که داره. ظاهرا با یک واسطه از عاشورا و کربلا مطلب نقل میکنه. به روایت بسیاری از بزرگان شیعه است، ولی با انصاف در نقل تاریخ، تا جایی که اهل سنت هم از اون نقل میکنه. کتاب ایشون هم، اصل کتاب مقتل الحسین ایشون هم در دسترس نیست، اما باز طبری از ایشون بیش از 586 تا روایت نقل کرده. تحول در تاریخ نگاری از اینجا به بعد با بلازوری است. احمد ابن یحیای بلازوری متوفای 279. دو تا کتاب بسیار مشهور داره، فتوح البلدان و انساب الاشراف. ایشون از دوره مأمون تا مستعین خلفای عباسی زندگی کرده. کتابش کتاب بسیار معتبریه، گرچه بسیاری از بزرگان در برخی از مطالب اون نقد هم داره. دیگری یعقوبی است، وفاتش 284. تاریخ او، یعنی تاریخ یعقوبی، دوره تاریخ عمومیه. نسبت به بسیاری از کتب تاریخی دست اول هم معتبره هم مرتبه. دینوری است که معاصر بلازوری، متوفای 282، ایرانی الاصل، کتابش اخبار التواله. اینم کتاب بسیار مفیدیه. باز البته جای نقد و بررسی داره که بزرگان انجام دادن. نفر دیگر طبری است. ما دو طبری داریم. یک طبری شیعه، یک طبری سنی. ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری. این متولد 224، متوفای 310. به تاریخ طبری مشهوره کتابش. از خلقت آغاز کرده، منتها بزرگان می‌فرمایند دو سه نقد بزرگ بر این کتاب هست. یکی این که روی کردش افسانه محور، اسطوره محور، اسرائیلیات، خرافات در کتابش بسیار راه پیدا کرده و البته درباری است. ولی در کل کتاب بسیار مفیدی است. مطالب بسیار مفیدی هم در اون این کتاب وجود داره. نفر دیگر مسعودی است، علی ابن حسین مسعودی. به تاریخ مسعودی کتاب او معروفه، ولی نام کتابش مروج الذهبه. متولد 287، متوفای 346. از نوادگان عبدالله ابن مسعود، اون قاری صاحب مکتب و صحابی بزرگ. سفرهای زیادی کرده، زحمت زیاد کشیده، اطلاعات تاریخی مفیدی ارائه میده، اما در مجموع در بسیاری از موارد دقیق عمل نکرده. تا میرسه به جناب سخاوی، محمد ابن عبدالرحمن سخاوی، که متولد 831 و متوفی 902. ایشون بسیار ماهر در حدیث و تاریخ، که اغلب کسانی که در حوزه تاریخ تحقیق و تفحص میکنن کتاب ایشون رو خوندن یا آثار ایشون رو مطالعه کردن. این از متقدمین. اما در مورد این که خب بسیاری از بزرگان که شاید این بحثا رو بشنون بگن که ما به کتابهای دست اول دسترسی نداریم، گاهی مطالعهش به جهت اینکه ترجمه نشده و یا بعضن ادبیات سخت و صعبی داره برای ما مشکله، و یا اینکه طولانی و طویل و خلاصه هجیمه، ما اینا رو نمیتونیم مثلا بخونیم. خب باید از متأخرین هم پس دو سه نفر رو معرفی کنیم. یه کتابی هست به نام سیره صحیح پیامبر اعظم، نویسنده علامه سید جعفر مرتضای عاملیه، ترجمه دکتر سپهریه، چاپ شده در 12 جلد. بسیار برای این کار زحمت کشیدن، ترجمهش 10 سال طول کشیده. البته کتاب های دیگه هم در مورد سایر ائمه ایشون داره که جزو کتاب های درجه یک تاریخی معاصر قرار میگیره و بسیاری از بزرگان فرمودن که اگر قرار باشه همه اون کتابایی که بنده هم نام بردم مطالعه بشه، بهتره که کتابهای ایشون مطالعه بشه، که همه اونها رو به طریق اولا مطالعه کرده و به بهترین نحو تفسیر کرده، تنظیم کرده و در این کتاب جای داده. از دیگر کسانی که خب کتابهای بسیار مفیدی داره و البته متقن و زحمات بسیاری هم در حوزه تاریخ کشیده، جناب آقای دکتر رسول جعفریانه. کتابایشون هم که نام نمیبرم، مجموعه کتابای تاریخی ایشون بسیار مفیده. اما اگر کسی باز بگه مثلا کتاب‌های تک جلدی یا بسیار خلاصه، میشه مثلا تاریخ تحلیلی صدر اسلام رو از دکتر نصیری هم معرفی کرد. پس تا اینجای بحث یک پیشینه‌ای در مورد تاریخ و ثمره تشویق قرآن و روایات به بازخوانی تاریخ، تا انشالله برسیم به نحوه مواجهه با تاریخ و نوع و رویکرد بازخوانی تاریخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.